مراد شما مانده نباشین. سلام و صبح چهارشنبه تان بخیر. 7:30 است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم. یک مقام ارشد شورای عالی صلح افغانستان نشست غیر رسمی صلح در قطر را گام مثبت در راه مذاکرات صلح میخواند. همین موضوع در صدر گزارش‌های خبری این مجموعه خبری. در پهلویان روزنامه‌ها و مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم. برمیگردیم با فرست کامل تر، اما اول آخرین خبرها را بشنوید. این هم سرخط تازه ترین خبرها. درگیری سنگین در فرا پایان یافته است. امریکا برای کسب معلومات در مورد چند رهبر داعش 20 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. و رئیس جمهور امریکا با رهبر منطقه خود مختار کردستان عراق در قصر سفید دیدار کرده است. با این خبر آغاز میکنیم که مقامات ولایت فرا میگویند درگیری های دو روزه در این ولایت پایان یافته است. به گفته مقامات در این درگیری ها به مخالفان مسلح تلفات سنگین وارد شده است. فضل محمد صمدیار قماندان امنیه ولایت فرا برای رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی افغانستان و غیر نظامیان نیز کشته و زخمی شدند. او افزود
تلفات از مردم ملکی 3 نفر، تلفات نیروهای پلیس 1 شهید بود، 2 زخمی و از دشمن 4 نفرش در او غرق شد، 7 زخمی و 14 جسدشان در میدان نبرد باقی مانده بود.
قاری یوسف احمدی که خود را یکی از سخنگویان طالبان معرفی میکند به رادیو آزادی گفته که در این حملات آنها بیش از 30 سرباز افغان کشته شدند، ولی مقامات افغان این ادعا را رد میکنند. در خبر دیگر داریم که مقامات افغان میگویند در عملیات نیروهای امنیتی افغانستان در جنوب کشور 50 مخالف مسلح کشته و 41 تن آنها زخمی شدند. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی قول اردوی 205 اتل آمده که عملیات نظامی به هدف از میان بردن مخالفان مسلح در زابل، کندهار و روزگان و دایکندی ادامه دارد. در اعلامیه گفته شده که در این عملیات قوای امنیتی توانستند برخی از قریه‌ها را از حضور مخالفان پاکسازی کنند. طالبان هنوز در این مورد ابراز نظر نکردند. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی به رهبران کشورهای خلیج گفته است که باید علیه ایران بپاخیزند. شاه سلمان میزبانی اجلاس سران کشورهای خلیج را به عهده دارد که فرانس و اولاند رئیس جمهور فرانسه نیز در آن سهم گرفته. این در حال است که نگرانی بسیاری از کشورهای جهان در مورد تأثیرات عملیات هوایی تحت رهبری عربستان سعودی علیه حوثی‌ها در یمن افزایش یافته است. در این اجلاس که در ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار شده، رهبران بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عرب اشتراک کردند. ایالات متحده آمریکا جایزه 20 میلیون دلاری را برای به دست آوردن معلومات در مورد محل بود و باش 4 رهبر گروه دولت اسلامی تعیین کرده است. وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت که حاضر است برای به دست آوردن معلومات دقیق در مورد عبدالرحمن مصطفی القدولی 7 میلیون دلار، برای ابو محمد العدنانی و ترکان باتی راشویلی هر یک 5 میلیون و برای طارق بن طاهر 3 میلیون دلار بپردازد. به گفته وزارت خارجه آمریکا، قدولی یک افسر گروه دولت اسلامی است که اصلا در عراق با القاعده پیوسته بود. عدنانی سخنگوی رسمی گروه دولت اسلامی است، باتیراشویلی فرمانده این گروه در شمال سوریه و طارق بن طاهر رهبر این گروه در مناطق سرحدی سوریه و ترکیه است. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا با رهبر منطقه خودمختار کردستان عراق در قصر سفید دیدار کرده است. اوباما و معاونش جو بایدن در دیدار با مسعود برزانی در مورد تلاشا برای به دست آوردن مجدد بخش از خاک عراق که به دست گروه دولت اسلامی افتاده بحث کردند. قصر سفید گفت که اوباما از شجاعت نیروهای پیشمرگه کردی ستایش کرده است. این نیروها در آزاد ساختن مناطق شمال عراق از کنترل جنگجویان نقش مهم را بازی کردند. نیروهای کردی از متحدان عمده آمریکا در جنگ علیه گروه دولت اسلامی بودند. و کمیسیون اروپایی میگوید مذاکره کنندگان ایرانی و اتحادیه اروپا مذاکرات برای رسیدن به یک موافقت در مورد محدود ساختن برنامه‌های هسته‌ای تهران را در 12 ماه می در اتریش آغاز خواهند کرد. این کمیسیون افزوده که نمایندگان 6 قدرت بزرگ 3 روز بعد به این مذاکرات خواهند پیوست. مهلت برای رسیدن و توافق نهایی 30 ماه جون تعیین شده است. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان. تا حال از
نظر به گزارش اداره های
اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنین به آدرس اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام. و حالا بشنویم که آب و هوا چطور است.
نظر به گزارش اداره های بین المللی هواشناسی، آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 15. کندهار نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 21. مزار شریف هوا ابری، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 23. هوای هرات همچنان ابری گفته شده، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 19. شهر جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 22. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 12. گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 12. و شهر بامیان همچنان آفتابی گفته شده، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 8 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون یک جا با شما این هم فهرست کاملتر تازه ترین ها. یک مقام ارشد شورای عالی صلح افغانستان نشست غیر رسمی صلح در قطر را گام مثبت در راه مذاکرات صلح میخواند. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر میشنوید. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید که داعش علاقمندی خاص به افغانستان دارد. در این مورد با یک عضو کمیسیون امور امنیت داخلی ولسی جرگه صحبت کرده ایم.
حالی ما خبر داریم که داعش به مردم $500 ماهانه میده.
در پهلوی این مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم. در مسائل منطقه میشنوید که یک فعال شناخته شده حقوق بشر در ایران بازداشت شده است. جزئیات این موضوع را به شما خواهیم گفت و همچنان در پایان این مجموعه خبری مثل هر روز دیگر صحبت جالب داریم در رنگ های زندگی.
بسیار خوب است که در افغانستان تجاری جور شده بخاطر که تنها روی خاص به طبقه.
همونطور که پیشتر گفتیم بیایید گزارش اول این مجموعه خبری را این گونه آغاز کنیم که رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان نشست غیر رسمی صلح در قطر را گام مثبت در راه مذاکرات صلح خوانده است. معصوم ستانکزی در این مورد در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی توضیحات داد. او گفت حالا طرف ها باید صداقت خود را در راستای تامین صلح در افغانستان نشان بدهند. جزئیات بیشتر در این مورد را از سید سمی عباس بشنوید.
رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان معصوم ستانکزی میگوید نشست قطر یک گام مثبت در راه صلح افغانستان به شمار می رفت و به گفته او هرچند این نشست مذاکرات رسمی بین طرف ها به شمار نمی رفت ولی نمایندگان از گروه های مختلف و حلقات سیاسی در آن اشتراک داشتند که هر یک نظریات خود را در مورد راه های تامین صلح در افغانستان بدون کم و کاست ارائه کردند.
افغانستان در سیاسی نظام یو برخ
افراد از نظام سیاسی افغانستان در آن سهم داشتند. نمایندگان شورای عالی صلح حاضر بودند. نمایندگان پارلمان، جامعه مدنی و زنان افغانان در آن شرکت داشتند. همچنان شخصیت های سیاسی و همزمان نمایندگان حزب اسلامی حکمتیار و نمایندگان طالبان در آن سهم داشتند.
طالبان استازو پکگرون درلوده.
در رابطه با زمان و مکان دور بعدی مذاکرات با مخالفین مسلح آقای استانکزی اظهار داشت چون این تماس ها و دیدارها قبلا هم صورت گرفته و در آینده باز هم صورت خواهد گرفت، ولی مهم این است که این مذاکرات رسمی و منسجم باشند و طرف ها با اراده جدی و صداقت در آن اشتراک کنند و آماده برداشتن گام های عملی باشند.
دا باید با عمل که سر او خیو سپرختی ها سر
ما باید در عمل به هم دیگر نشان بدهیم که برای ختم جنگ اراده قوی و درست داریم و با تدبیر این اراده را جامعه عمل بپوشانیم و قدم اساسی دوم این خواهد بود که افغان ها با هم بنشینند ولی به شکل رسمی و اراده خوب با هم بنشینند.
او پیو خیر اراده باند سر کینی.
رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان معصوم استانکزی افسود بعضی از اختلافات ابتدایی بین طرف ها حل شده است. اول این که طرف طالبان تا حال بر حکومت افغانستان اعتماد نداشتند که می تواند مستقلانه عمل کند و حالا این مشکل دیگر وجود ندارد، زیرا حکومت فعلی افغانستان اراده و قاطعیت خود را عملا نشان داده و همه می بینند که این حکومت در کارهای خود جدی می باشد. دوم، موضوع تعیین زمان خروج قوای خارجی از افغانستان بود که این موضوع هم واضح شده و در حدود 80 تا 90 درصد قوای خارجی افغانستان را ترک کردند و قوای افغانستان هست که در میدان جنگ قربانی می دهد و افراد ملکی افغان تلف می شوند. به گفته آقای استانکزی یک مشکل اساسی حضور جنگجویان خارجی در صفوف مخالفین می باشد که در کوتاه مدت به خاطر که آنها پول دارند و مناطق افغانستان فقیر می باشد آنها می توانند فعالیت کنند، اما در نهایت موجودیت آنها به نفع طالبان هم نیست.
طالبان اعتبار تا هم یولوی صدمه ورده و رسی
این به اعتبار طالبان هم یک صدمه بزرگ میرساند. مثلا چی توجیه وجود دارد که شما مسافرین عادی را از موتر پایین میکنید و میگوید که اینها اسیران ما هستند؟ و یا مثلا شما حادثه جلال آباد را دیدید، این حادثه چی توجیه دارد؟ و یا حمله بر میدان ورزش،
یا مثلا دا پیخسی دی سپورت به میدان که
با گفته آقای استانکزی در نهایت افغانها انانات خاص دارند و طالبان هم نمیتوانند با این مردم سازگاری کنند و حضور این افراد برای خود طالبان هم دردسر ایجاد خواهد کرد. رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان معصوم استانکزی در صحبت با رادیو آزادی همچنان گفت که در پالیسی پاکستان هم در مورد افغانستان تغییر مشاهده می شود، ولی این تغییر را می توان تنها در صورت صادقانه تلقی کرد که با معیارهای عملی در ترازو گذاشته شود.
رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان میگوید که نشست تازه در قطر در مورد صلح یک گام مهم بوده است. این نشست غیر رسمی توسط سازمان بین المللی موسوم به پگواش راه اندازی شده بود. این در حال است که محمد حنیف اطمر مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید که گروه دولت اسلامی یا داعش علاقمندی خاص به افغانستان دارد. با گفته آقای اطمر داعش میخواهد که از طریق افغانستان کشورهای آسیای میانه را تهدید کند. ستار فرو خبرنگار رادیو آزادی با صالح محمد، صالح عضو کمیسیون امور امنیت داخلی ولسی جرگه صحبت کرده و در آغاز از او پرسیده که به نظرش داعش تا چه اندازه تهدید جدی بر افغانستان است.
شما میفهمید که افغانستان اصول یک ملک است که تقریبا 40 سال میشه که در اینجا جنگ جریان داره، ولی کل جوانان بیکار است، بیروزگار است، فقر است، غریبی است. هر کسی که باشه میتونه بسیار با سادگی اینجا جلب و جذب کنه، مثلا داعش. حالی ما خبر داریم که داعش به مردم $500 ماهانه میده. برای سربازگیری افغانستان برای داعش بسیار ارزان تمام میشه. شما میتونه خودشو استفاده از فقر و از بدبختی افغانا استفاده شوه. ما تایید میکنیم بازی گفای اطمار صاحب که افغانستان برای داعش بسیار مهم است.
سالی صاحب، به نظر شما داعش تا چه اندازه توانایی و امکانات این را دارد تا تهدید را از طریق افغانستان متوجه کشورهای آسیای میانه بسازد؟
شکی نیست که دمی طور جنگا دستای بسیار کلان و قوی پشت سرش است. همین جنگای چریکی گروپی اینا بسیار امکانات وسیع داره، ولی همین مردم داره، هم داعش داره هم طالبا داره، و اینجا ضعف مدیریت است، نظام ما ضعیف است، میتونه که از این طریق طرف کشورهای همسایه تهدید باشه.
چگونه میشود که فعالیت داعش در افغانستان مهار شود و از حضورش در این کشور جلوگیری شود؟ با استفاده از کدام راه ها به نظر شما؟
برای ما فرق نمیکنه با صفت یک وکیل با صفت یک افغان، هر کسی که با نظام ما میجنگه، او که داعش باشه، طالب باشه، مخالف داخلی و بیرونی باشه، برای ما هیچ فرق نمیکنه. ولی ما حکومت ما، نظام ما مسئولیت داره که با یک ادرس قوی امرا اینا بجنگه. اینا همیشه د دفاع و حالات نظامی د وخت کسی که دفاع باشه بسیار دفاع بسیار مجبوره است. اینا باید از دفاع برای قوی اینا تعرض شروع کنه. هر کسی که با نظام می جنگه با اینا یک ضربه قوی باید داده شوه. من میفهمم که 13 سال یک امکانات که با این اردوی ما از با پولیس ما است، اینا نتونست از پوسته خود بیرون بیاره. این هر چی که میمونه در داخل پوسته میمونه. اینا باید تعرض بکنه، یک مدیریت قوی داشته باشه، میتونه که از این تهدیدها جلوگیری کنه. و اگر به این حالت باشه که امروز ما نظام ما اتوماتیک میکنیم که آینده برای ما یک تهدید جدی دیگر هم هست برای بدبختی افغانان.
گفتگویی بود با صالح محمد صالح، عضو کمیسیون امور امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. تشکر که با ما هستید. 7:46 دقیقه به وقت کابل است و بیایید یک جا با هم مرور داشته باشیم بر فشرده تازه ترین خبرها. مقامات ولایت فرا میگویند درگیری‌های دو روزه در این ولایت پایان یافته است. به گفته مقامات در این درگیری‌ها به مخالفان مسلح تلفات سنگین وارد شده است. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی به رهبران کشورهای خلیج گفته که باید علیه ایران به پا خیزند. شاه سلمان میزبانی اجلاس سران کشورهای خلیج را به عهده دارد که فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه نیز در آن سهم گرفته است. ایالات متحده آمریکا جایزه 20 میلیون دلاری را برای کسب معلومات در مورد محل بود و باش 4 رهبر گروه دولت اسلامی تعیین کرده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با رهبر منطقه خودمختار کردستان عراق در قصر سفید دیدار کرده است. اوباما و معاونش جو بایدن در دیدار با مسعود برزانی در مورد تلاش ها برای به دست آوردن مجدد بخش از خاک عراق که به دست گروه دولت اسلامی افتاده بحث کردند. و کمیسیون اروپایی میگوید مذاکره کنندگان ایرانی و اتحادیه اروپا مذاکرات برای رسیدن به یک موافقت در مورد محدود ساختن برنامه‌های هسته‌ای تهران را در 12 ماه می در اتریش آغاز خواهند کرد. تا لحظات دیگر در همین مجموعه خبری جزئیات بیشتر در این مورد را به شما میگویم که فعال شناخته شده حقوق بشر در ایران بازداشت شده است. در رنگ‌های زندگی صحبت جالب میشنوید و همچنان تا لحظات بعد نگاه داریم بر شماره از روزنامه‌ها و نشریات جهان در مورد افغانستان. اما حالا
و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شماره از روزنامه‌های جهان به موضوع گفتگوهای غیر رسمی میان شماره از نمایندگان حکومت افغانستان و نمایندگان طالبان در قطر پرداختند. روزنامه وال استریت جورنال مقاله‌ای دارد تحت این عنوان که این گفتگوها امیدواری برای تطبیق طرح صلح افغانستان را افزایش داده. نویسنده این گفتگوهای غیر رسمی را برای آغاز گفتگوهای رسمی یک گام مهم دانسته است. در ادامه این مقاله از قول نمایندگان هر دو طرف آمده که آنان خوشبینند که تا ماه جون گفتگوهای دیگر نیز انجام شود. نویسنده این مقاله از قول یک اشتراک کننده این نشست بدون ذکر نامش نوشته که قبلاً طالبان بر انحصار قدرت تاکید می‌کردند و به شریک ساختن قدرت با دیگران آماده نبودند. این اشتراک کننده افزوده که اما اکنون تغییر عمده در موقف طالبان در این گفتگوهای غیر رسمی در قطر این بود که آنان می‌گفتند اشخاص و گروه‌های سیاسی گوناگون در قدرت اشتراک خواهند داشت. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نیز در این مورد نوشته و از یک اندازه پیشرفت میان نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان سخن گفته است. در ادامه این مقاله آمده که دو طرف توافق کردند که طالبان دفتر خود را در قطر دوباره بگشایند. دفتری که پس از اعتراضات شدید از جانب رئیس جمهور سابق افغانستان بسته شده بود. نویسنده این مقاله نیویورک تایمز میگوید دو طرف در این مورد هم توافق کردند که می شود در مورد آوردن تعدیلات در قانون اساسی افغانستان نیز بحث کرد، چیزی که قبلا برای حکومت افغانستان یک خط سرخ پنداشته می شد. نیویورک تایمز از قول اداره موسوم به پگواش که این کنفرانس را راه اندازی کرده بود گفته است که در مجموع توافق شده که روند صلح افغانستان باید سری شود. نیویورک تایمز نوشته است که نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان در این گفتگوهای غیر رسمی در قطر در مورد آموزش زنان و دختران نیز تعهد مشترک داشتند. در زمان حاکمیت طالبان همه دروازه‌های مکتب‌ها بر روی دختران و زنان بسته شده بودند. روزنامه بریتانیایی گاردین اما با وضعیت زنان در افغانستان پرداخته و آن را نگران کننده خوانده. گاردین داستان زن به نام ستاره را آورده که شوهرش او را با ضربه های چاقو زخمی ساخته بود و چهره اش را خراب کرده بود. در ادامه این مقاله گاردین آمده که قوانین افغانستان هنوز هم به این زن اجازه نمی دهد که از شوهرش طلاق بگیرد. شما در مورد برقراری صلح در افغانستان چه میگوید؟ نظریاتتان را لطفاً به رادیو آزادی به اشتراک بگذارید از راه فیسبوک facebook.com/azadi.org یا می توانید از طریق شرکت مخابراتی افغان بیسیم با استفاده از شماره 818 به ما پیام های کوتاه بفرستید. یک فعال شناخته شده حقوق بشر در ایران بازداشت شده است. نرگس محمدی که در یک سازمان دفاع از حقوق بشر کار میکند دیروز در خانه‌اش در تهران بازداشت شد. علت اصلی بازداشت او چیست؟ سید سمیع عباس که گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را مرور کرده به شما میگوید.
نرگس محمدی معاون مرکز دفاع از حقوق بشر که توسط برنده جایزه صلح نوبل خانم شیرین عبادی تشکیل شده است دیروز در خانه‌اش در تهران بازداشت شد. در این مورد همسر خانم محمدی از پاریس به رادیو آزادی معلومات داد. خانم محمدی قبلا هم به خاطر فعالیت‌هایش در ارتباط با حقوق بشر در سال‌های 2010 و 2012 به 6 سال حبس محکوم شده بود. او با سپری کردن چند ماه در زندان به خاطر وضع ناگوار سلامتی با ضمانت رها شد. او قرار بود روز 3 ماه می دوباره به محکمه حاضر شود، ولی محاکمه وی بعد از آن که وکیلش گفت به دوسیه متهم دسترسی ندارد به تعویق افتاد. خانم محمدی به اتهامات مربوط به امنیت از جمله فعالیت علیه امنیت ملی و عضویت در مرکز دفاع از حقوق بشر روبرو می باشد. نرگس محمدی که دو فرزند دارد در خط اول تظاهرات به طرفداری زندانیان سیاسی و قربانیان قضیه های پامال گریدن حقوق بشر قرار دارد. او همچنان در تلاش ها برای از بین بردن جزای مرگ در کشورش دخیل می باشد. سخنرانی وی به مناسبت دومین سال روز فوت بلاگر ایرانی ستاره بهشتی که بعد از شکنجه در بازداشت جان داد در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی انعکاس بزرگ داشت. در این سخنرانی آتشین خود او بر نظام ایران تنقید کرده و آنها را به غفلت در مورد بهشتی متهم ساخت. چند روز قبل از بازداشت خانم محمدی به رادیو آزادی گفته بود یکی از اتهامات علیه وی به عضویتش در مبارزات تحت نام قدم به قدم به سمت از بین بردن جزای مرگ در ایران ارتباط می گیرد. مقامات ایرانی این مبارزات را غیر قانونی می خوانند. خانم محمدی همچنان گفته بود که بعد از ملاقات وی در سال 2014 با رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا کاترین اشتون در تهران اتهامات نو علیه او وارد شد. این ملاقات وی مقامات ایرانی را به خشم آورد و حکومت ایران اظهار داشت که ملاقات خانم اشتون با گفته آنها با فتنه‌گران دخالت در امور داخلی ایران می باشد. حکومت ایران عباره فتنه‌گران را برای فعالان اپوزیسیون استفاده می کند. خانم محمدی قبل از بازداشت چندین بار توسط محکمه ایران مورد پرسجو قرار گرفته بود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. اکنون گزارش دیگر بشنویم که فعالان یزیدی در عراق کشتار گروهی غیر نظامیان را در مناطق این کشور محکوم کردند. بیشتر در این مورد از سلطان محمد سرور میشنویم.
گزارش های کشتار جدید دسته جمعی یزیدیان روز شنبه گذشته در سرخط اخبار رسانه های غربی قرار گرفتند. یکی از این گزارش ها گفت گروه دولت اسلامی حدود 300 اسیر یزیدی را به قتل رسانید، در حالی که چندین نفر از مقامات عراقی، یزیدی و کردی درباره این قتل سخن گفتند، ولی باز هم این گزارش ها تایید نشد. اولین گزارش این قتل که غالباً باعث ادعاهای بیشتر گردید روز جمعه گذشته هنگام منتشر شد که والی ولایت نینوا در عراق در صفحه فیسبوک خود نوشت که صدها نفر از یزیدیان کشته شدند. اما اصیل النجیفی درباره منبع ادعای خود و دیگر تفصیلات واقعه چیزی ننوشت. سپس روز شنبه گزارش های کشتار دسته جمعی جدید یزیدیان پس از آن قوی تر شد که حزب مترقی یزیدی ها در اعلامیه خود گفت 300 نفر از اسیران یزیدی روز جمعه در منطقه تلعفر در غرب موصل کشته شدند، ولی باز هم تفصیلات چرا و چگونگی قتل این یزیدیان به دست نیامد. یک عضو پارلمان عراق به نام حبیب اطرفی روز شنبه گزارش داد که حداقل 200 نفر از یزیدی ها توسط گروه دولت اسلامی کشته شدند. او گفت منبع وی استخبارات و فعالان کرد می باشد. و طبق گزارش آژانس خبررسانی فرانسه، یک مقام حزب دموکراتیک کردستان در تفصیل بیشتر گفت که زنان، اطفال و افراد کهنسال میان کشته شدگانند، ولی این مقام نگفت که چه کسی این گزارش را تایید کرده است. اما گزارش های بعدی دیگر ارقام خیلی پایین تر ارائه داشتند. ماما خلیل، یک عضو یزیدی در پارلمان عراق گفت گروه دولت اسلامی حداقل 25 نفر از اسیران یزیدی را در یک زندان در نزدیکی تلعفر به ضربه گلوله کشتند. او گفت که با 4 نفر مختلفی که درباره این واقعه معلومات داشتند صحبت کرده است. اما فعالان دیگر یزیدی این گزارش را رد کرده گفتند که هیچ کسی این کشتار را تایید نکرده است. هایری دیمیر، مدیر مسئول یزیدی پرس به رادیو آزادی گفت چندین ادعا گزارش شده که ارقام مختلفی از کشته شدگان یزیدی ارائه می کنند. آقای دمیر گفت در حالی که برخی گروه های یزیدی می گویند که از 300 تا 600 نفر کشته شده اند، کمیسیون غیر دولتی حقوق بشر عراق می گوید حدود 70 یزیدی کشته شده اند. آقای دمیر از قول یک خبرنگار و مدافع حقوق بشر یزیدی به نام نارین شامو گفت گروه دولت اسلامی به شمول یزیدیان و یک قاچاقبر ترکمن سنی 8 نفر را کشتند. هایری دمیر، مدیر مسئول یزیدی پرس، افزود که شورای مذهبی یزیدیان وقوع کشتار دسته جمعی را تایید نکرده است. ویان دخیل، یگانه زن یزیدی در پارلمان عراق، نیز ادعای کشتار دسته جمعی یزیدیان را رد کرد. او در صفحه فیسبوک خود روز دوشنبه نوشت جای تأسف است که برخی سیاستمداران ولایت نینوا با نشر معلومات غیر دقیق تایید نشده به طور عمدی یا غیر عمدی یزیدیان را به تشویش انداختند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها
و رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید. این هم صحبت جالب این مجموعه خبری.
رنگ های
زندگی.
اسم رو خلاص باشنده شهر نو. امروز آمدیم پارک شهر برای نامزادم به خاطر تفریح.
قسمی که ما دیدیم شما دمو بلندترین وسیله تفریح که جور شده، شما همراه نامزادتان شیشتین، چطور احساس کردین؟
بسیار عالی، واقعا سوالی داشتیم، لذت بردیم.
بسیار خوب. خب میشه از نامزادتان پرسان کنم که اینا نترسیدن از اینجا؟
سلام، اسمم الهام است. نخرنه هی ترس نداشتم چون با نامزادم بودم دیگه، بودن اینا اصلا ترس برام ایجاد نمیکنه.
من بودن از اینا شما را مورال داد. ما وقتی که بالا میشیدین شما فکر کردم که شاید بترسین، بسیار بلند است ارتفاعی، مگر نام خدای نه نترسیدین.
نترسیدم.
چطور است؟
خوب است، بسیار خوب است که در افغانستان تو جای جور شب بخته که تنها روی خاص به طبقه لگی ما.
خب وقت خوش بر هر دویتان، میخواییم که از شما سلامت باشین.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماستیم و تشکر که پیام های کوتاه فرستاده اید. گلمیران عثمانخیل از نهرین بغلان در پیام کوتاه خود اینطور نوشته که از گشایش دفتر طالبان و گفتگوهای اخیر در قطر حمایت میکند. محمد علی محمدی از فاریاب نوشته که فکر نمی کند که دفتر طالبان به صلح کمک کند. و محمد امین مصدق از کابل نوشته که جنگ راه حل مشکل نیست و او از طالبان خواسته که به پروسه صلح بپیوندند. تشکر از همه شما که با استفاده از شماره 818 از راه شرکت مخابراتی افغان بیسیم برادیو آزادی پیام های